خب من هم یه سلام میکنم خدمت شما دوستان و خدا رو شکر که یک بار دیگه کنار هم دیگه هستیم، باز میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و از کلام خدا برکت بگیریم. آمین. پس امروز آماده اید دیگه؟ آره. خب اجازه بدید با هم یک دعا بکنیم برای شروع جلسه و بعد کلام خدا رو با هم به اشتراک خواهیم گذاشت و با هم در موردش صحبت خواهیم کرد. خداوند عزیزم، ای پدر آسمانی، خالق آسمان و زمین، هر آنچه دیدنی و نادیدنی است، تو رو سپاس میگیم. با شکرگزاری به حضور تو میایم، به حضور پرجلال تو ای خداوند عزیزم، و از تو درخواست میکنیم که امروز قلب‌های ما رو باز کنی، گوش‌های ما رو باز کنی ای خداوند، به ما درک بدی و دانش بدی که بتونیم کلام تو رو متوجه بشیم ای خداوند عزیزم و اون رو به کار ببندیم در زندگی ها. از تو سپاسگزاریم ای خداوند عزیزم. میخوام که در حینی که این پیغام رو به اشتراک میذارم، ای پدر جان تو کار کنی در قلب و ذهن خواهرانم و ای روح القدس تو به اونها تعلیم لازم رو بدی ای خداوند. به نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، چند هفته ای هست که ما روی موضوع رویارویی با مسیح صحبت داریم میکنیم، در این مسیر داریم جلو میریم و صحبت ما در این حیطه است که شما با هر ایمانداری در واقع با مسیح ملاقاتی خواهد داشت. هر ایمانداری مسیح رو ملاقات خواهد کرد در یک فصلی از زندگیش، رویارویی شخصی با مسیح خواهد داشت. حالا به چه شکلی در هفته‌های گذشته صحبت کردیم، یک خلاصه میگم. میتونه از طریق خواب و رویا باشه، میتونه از طریق کلام خداوند باشه که زنده است، میتونه از طریق حتی یک ایماندار دیگه شما کار مسیح رو ببینید و با مسیح آشنا بشید و الی آخر. البته در مورد آخر بیشتر توضیح میدم که از طریق افراد دیگه با مسیح آشنا شدن، اما راه‌های مختلف داره. پس در مورد این مسائل صحبت کردیم، مثال‌هایی رو زدیم. چند نکته توی هفته‌های گذشته تا به این جلسه خیلی پررنگ بوده و نیازه که من دوباره یک تکرار خیلی کوتاهی بکنم، به خاطر که بدون چه اتفاقی میافته زمانی که ما مسیح رو ملاقات می‌کنیم، وقتی با مسیح روبرو میشیم، وقتی در واقع مسیح ما رو ملاقات می‌کنه. اینطوری بهتره بگم. خب یک، گفتیم شما انسان قبل نخواهید، در شما تغییر ایجاد خواهد شد. حتی اگر مسیح رو رد کنید، باز شما انسان گذشته نخواهید بود بعد از ملاقات با مسیح. دومین مورد اینه که در رویارویی با مسیح یکی از ابتدایی ترین چیزهایی که اتفاق میفته اینه که ما چشمانمون رو به گناهانمون باز میشه. یعنی ما تازه متوجه میشیم که بله، من هم شخصی گناه کنم. فقط در رویارویی با مسیح این اتفاق میفته. تو چون تا قبل از اون خیلی از ما ممکنه فکر کنیم خب من که حالا این کار نکردم، من که قتل نکردم، من که نمیدونم دزدی نکردم، و نسبت به دیگران وقتی خودمونو میسنجیم ما نمیتونیم به گناهکار بودنمون پی ببریم. اما تنها زمانی که با یک نیکویی مطلق ما روبرو میشیم، اونجاست که متوجه میشیم نه، در ما هم تاریکی هست، در ما هم گناه، در ما هم گناهی وجود داره و خودمون رو پس گناهکار می‌بینیم. مورد سوم اینه که بعد از همه اینها مسیح از ما دعوت می‌کنه، ما رو صدا می‌کنه، متقابلاً ما لازمه که به او پاسخ بدیم. و پوینت اینجاست که گفتیم هفته پیش، آیا همه چیز رو رها می‌کنیم در اون زمان و به دنبال مسیح که گنجی به مراتب با ارزشمندتره می‌خواهیم رفت، یا نه مسیح رو رها میکنیم و به دنبال راه خودمون میریم، دنبال کارهای خودمون. نکته مهم این است، حتی اگر من گفتم مسیح و هدیه جاودان او رو رد کنم، باز دو مورد ابتدایی که گفتم همچنان به قوت خودش باقی خواهد موند در زندگی هر کدوم از ما. یعنی چی؟ یعنی ما انسان سابق نخواهیم بود. چرا؟ چون چشمانمون باز شده، متوجه شدیم که گناهکاریم، به گناهان خودمون واقف شدیم و نیاز به یک منجی در ما شروع میکنه به جوشیدن. و از طرفی هدیه رایگان خداوند برای بخشش و حیات جاودان رایگان پیش روی ماست. پس ما نمیتونیم انسان قبل بمونیم. چون متوجه شدیم گناهکاریم، از طرفی هدیه خداوند رایگان در اختیار منه. فکر من درگیر خواهد، احساسات من درگیر خواهد، قلب من درگیر خواهد و پس من انسان سابق نخواهم، حتی اگر مسیح رو رد بشم. و در مزموری که خونده شد، مزمور 32، ما دیدیم که میگه خوشا به حال آن که عصیانش آمرزیده شده و گناهانش پوشانیده گردیده، خوشا به حال آن که خداوند خطایی به حسابش نگذارد و در روحش فریب نباشد. آیه 1، این همون لحظه ایه که ما بعد از رویارویی با مسیح درش گیر میکنیم. و خوشا به حال اون کسی که بله میگه به اون هدیه رایگان، قبولش میکنه، قلبش رو باز میکنه، دریافتش میکنه و عصیانش بخشیده میشه و گناهی خطایی به حساب اون گذاشته دیگه نمیشه. و کیه که بتونه این کارو بکنه؟ کیه که بتونه گناهان شما رو پاک کنه، خطایای شما رو از بین ببره؟ براتون یه مثال میزنم. اگر خدایی نکرده من یک بی احترامی بکنم به یک شخصی، مثلا میگم اگر من یک بی احترامی به مارک بکنم، آیا میتونم بعد برم به سعید بگم سعید جان منو ببخش؟ make sense؟ نه، من به مارک خطا کردم، باید نزد مارک برم، از مارک طلب بخشش بکنم، درسته؟ من نمیتونم پیش سعید برم و طلب بخشش بکنم. ما گناهکاریم در نزد خداوند قبل از هر کس و هر چیز دیگه. پس نیاز من به نزد خود خداوند بره و خود خداوند من رو ببخشه. هیچ فایده ای نداره که اگه همه عالم و آدم بیان پیش من و بگن تو بخشیده شدی، حالا مشکلی نیست بابا، اینقدر بزرگ نبود، حالا ولش کن، حالا اینجوری نیست، خودت اینقدر سرزنش نکن، اذیت نکن. نه، دل من آرام نمیگیره، چون بخشش خداوند رو من نچشیدم. برای اینه که انسان‌های بسیاری هستن که در تمام طول عمرشون یه خطایی کردن، حالا خواسته نخواسته من نمی‌دونم، و تا قبل از ایمان به مسیح حتی اون سال‌های اولش که یه مقداری شاید تعلیم متداوم نگرفتن، همیشه با این درگیرن. خب آش حالا من خواستم، ولی اون مسئله چی؟ من اون زندگی رو از هم، من این کاره رو کردم، خاطری که فراتر از اون فهم و درک انسانی ما روی زمینه، این بخشش عظیم خداوند. ولی در واقع چند سال که میره جلو این طعم شیرین رو میچشی و میگی بله من بخشیدم، چون در دل خودت اون آرامش رو داری، چون در دل خودت اون طعم شیرین بخشش رو میچشی. پس میخوام بگم ما باید خود خداوند ما رو ببخشه. گناه وقتی که متوجه میشیم که گناهکاریم و فقط کار خداونده و این کار رو از طریق عیسی مسیح برای ما انجام میده. آمین. خب در ادامه همین موضوع میخوام شما رو با خودم همراه کنم در یوحنا 4 که برادر عزیزمون خوند، تقریبا یک باب رو شامل میشه، ولی خب من سعی میکنم چند تا از آیات کلیدیش رو که در حیطه این بحث امروز ماست رو دوباره با هم روی اونها تمرکز کنیم و با شما در موردش صحبت کنم. خب یک مسئله‌ای که هستش اینه که این باب رو میشه از ابعاد بسیار متعددی بهش نگاه کرد. میشه پیغام‌های بسیاری رو هم در گنجون توی این باب 4 و ازش برداشت کرد و پیغام رو با شما به اشتراک گذاشت. اما امروز میگم به طور خاص من میخوام در رابطه با اون رویارویی با مسیح که صحبتش رو کردیم با شما توی این آیات صحبت کنم. توی این آیات ما یک زن سامری رو میبینیم که مسیح در واقع با اون ملاقات میکنه و میخواییم در مورد اون تغییری که بعد از این ملاقات رخ میده در این زن صحبت کنیم، فوکوس کنیم و میتونه امروز برای هر کدوم از ما درس بزرگی باشه. اما ابتدا اجازه بدید که یک مقداری در مورد اون بک‌گراند تاریخی و اجتماعی سامری ها و رابطه سامری ها با یهودی ها با شما صحبت کنم. خب سامری ها به نژادی گفته می شد که نیم یهودی بودن، نیمشون غیر یهودی. این برای یهودی ها خیلی نکته مهمی بود در زمان خودشون، چون خیلی این نکته براشون مهم بود که نژاد اصیل باشن، چون خداوند بهشون در عهد عتیق امر کرده بود که از ازدواج و آمیخته شدن با اقوام دیگه خودداری کنید و براشون این مسئله خیلی مهم بود. اما سامری ها نژادی بودن که پس نیم یهودی بودن، نیمشون غیر یهودی. تقریبا شاید 720 سال قبل از مسیح، زمانی که امپراتور آشور به هر حال بر قسمت‌های شمالی سرزمین‌های شمالی اسرائیل حکومت می‌کنه و اونها رو زیر سلطه خودش قرار میده، خیلی‌ها رو به اسارت می‌بره و اونهایی که باقی می‌مونن با آشوری‌ها وصلت می‌کنن و ثمره اونها سامری‌ها میشن. پس سامری‌ها یک نژاد اصیلی نبودن و این مسئله باعث یک فاصله، یک جدایی و یک دو دستگی بین یهودی‌ها پیش شده بود، یعنی یهودی‌ها و سامری‌ها شده. خب برای همین در طول تاریخ کلن خیلی سامری ها و یهودی ها با هم تنش داشتن و در زمان مسیح یهودی ها سامری ها رو با یک چشم حقارت یا یک قوم درجه دوی به اونها نگاه میکردن و بایشون مراوده ای نداشتن. سامری ها هم با یهودی ها کاری نداشتن، معمولا اصلا توی شهرهای خودشون اونها رو خوش آمد نمیگفتن یا پذیراشون نبودن. مثلا به عنوان مثال اکثر مذهبیون به خصوص یهودیان مذهبی هیچ وقت از شهرهایی که سامری ها درش سکونت میکردن رد نمیشدن، یعنی حتی اگه مسیرشون طولانی تر میشد در سفرشون سعی میکردن از شهرهایی که سامری ها درش سکونت دارن رد نشن. خب این نکته مهمه. چرا؟ چون وقتی آیه 1-6 ما میخونیم که مسیح از یهودیه به سمت جلیل حرکت میکنه، میگه در سر راه میبایست از سامره بگذرن، یعنی به ما در واقع نشون میده که مسیح پس یه جوری سنت چکنی میکنه. مسیح اون کاری که مذهبیون معمولا و یهودی انجام میدادن رو دیگه انجام نمیده و با قصد و نیت در واقع تصمیم میگیره که از این مسیر بره تا از سامره، از شهرهای سامره گذر کنه. چرا؟ چون میخواد اراده پدر رو انجام بده، چون میخواد اراده پدر رو انجام بده، چون قرار زنی رو در اونجا ملاقات کنه، چون یک زنی در اونجا هست که احتیاج به نجات داره، چون شهری هست که احتیاج داره پیغام انجیل رو بشنوه و حیات جاودان رو داشته باشه. آمین. و همین شکل عزیزان میخوام به شما بگم امروز فکر نکنید که اینجا نشستید شما هستید که مسیح رو پیدا کردید، من و ما هستیم که رفتیم و مسیح رو پیدا کردیم و بهش بله رو گفتیم، گفتیم ما رو با خودت همراه کن. این در واقع مسیح بوده که هر کدوم از ما رو جستجو کرده، پیدا کرده و به همون این هدیه رایگان داده. این کار فقط کار خداونده که از طرق متعدد در مسیرهای بیشماری که خودش داره هر کدوم از ما رو ملاقات کرده تا نجات ببخشه. در واقع میخوام اینو بگم، اگر مسیح خودش رو در مسیر یک زن سامری قرار میده و قرار داد تا بهش نجات رو بده، در مسیر من و ما بسیاری دیگه هم قرار خواهد داد و این کار رو انجام برای اونها میده. پس زمانی که به هر نحوی از هر طریقی مسیح شما رو ملاقات میکنه، عزیزان میخوام بگم با آغوش باز رو بپذیرید، بدونید که مسیح برای شخص شما این مسیر رو اومده و توی اون موقعیت شما رو قرار داده تا شما رو ملاقات کنه. این یک اتفاق همینجوری نیست توی زندگیتون، یک اتفاق ساده نیست که حالا اتفاقی من با مسیح هاش، اتفاقی یکی به من میگفت آقا من میرم کلیسا، تو هم با من بیا بریم حالا یک چای بخوریم، اومدیم و بعد دیگه ایمان آوردیم. نه، این راه مسیح برای شما بوده. من میخواستم، من با این کلمه خیلی جاها ایستادم، من مجبور بودم حالا برای مثلا این خیلی میشنوم، خیلی ها میان کلیسا، باید اینجا بگم به خاطر که خدا رو میخوام جلال بدم، خیلی ها میان کلیسا واسه کیسشونه. خدا رو شکر، خدا رو شکر اگر مسیح میتونه تو این حیطه کمک کنه، این هم راه مسیحه، این هم یک راه مسیحه. چقدر ها اومدن و از این طریق مسیح ملاقاتشون کرد، با مسیح آشنا شدن، مسیح رو ملاقات کردن و امروز یک خادم خوبن برای مسیح، ایستادن برای مسیح. دیگه هم احتیاجی ندارن، سیتیزنن، چندین سال از زندگی، ولی ایستادن برای مسیح. پس میخوام بگم راه های مسیح متعدده و ما نباید مسیح رو تو اون جعبه فکری خودمون قرار بدیم و فکر کنیم همونه دیگه، راهش فقط همونه، همون شکل. مسیح راه های متعددی داره که من و شما رو بخواد ملاقات کنه و در ما کار کنه. خب یک نکته ای هم اینجا از همین آیات اول میخوام به شما بگم. برای زمانی که شخصی رو به سمت مسیح هدایت میکنید، راهنمایی میکنید، عزیزان یادتون باشه برای مسیح نژاد و قومیت و مرزهایی که انسان ها ساختن هیچ ملاک نبود. برای من و شما هم نباید ملاک باشه. فکر نکنید که حتما من باید برم حالا یک ایرانی رو ببینم باشه، خدا رو شکر اگر این کارو کردید، ولی ممکنه خدا شما رو توی محل کاری گذاشته باشه که یک استرالیایی نیاز داشته باشه پیغام خدا رو بشنوه. فکر نکنید حالا زبان من اونقدر خوب نیست، حالا من شهادتتون رو بدین، شاید یک کلمه، شاید یک لبخند شما کار کنه در اون شخص و اون شخص رو به سمتی بیاره که مسیح ملاقاتش کنه. پس این نکته یه که از همین آیات اولی میتونیم ازش خارج کنیم و دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. آیه 6 و 7، توی آیه 6 و 7 میخونیم که میگه ساعت ششم روز بود، یعنی تقریبا میشه میانه روز، تقریبا شاید حول حواشی ساعت 12. میگه توی این ساعت بود که زنی برای آب کشیدن به سر چاه اومد. خب معمولا توی زمان مسیح مردم برای آب کشیدن وسط ظهر توی گرما رو انتخاب نمیکردن توی بیابون راه برن برن آب بکشن، معمولا یا سمت صبح این کار رو انجام میدادن یا سمت بعد از ظهر، نه وسط روز. نکته بعد اینه که معمولا زنها تنهایی این کار رو نمی کردن، یعنی چند نفری یه گروهی می شدن با هم می رفتن از سر چاه آب می آوردن. اینو مهمه که بدونیم پیش در اومده. چرا دارم میگم؟ به خاطری که توجه به این نکته ما رو به این سمت می بره که احتمال بسیار قوی هست که زن این ساعت روز رو به صورت تنها انتخاب کرد به خاطری که از جماعت و از اون مردم دور باشه. چرا؟ در واقع ما میخوام بگم شخصی رو داریم مشاهده میکنیم که از جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه خودش فاصله گرفته، رغبتی نداره که تو اون جماعت باشه. خوب توجه کنید. چرا؟ خب این کنارگیری توی جامعه میتونه چند تا علت داشته باشه. یکی مثل همین زن که در آیات بعد متوجهش میشیم، شاید به علت گناهی باشه که در زندگی یک شخص یک نفر یک گناهی کرده. خب به هر حال یه سری افراد از اون اطلاع دارن توی جامعهش و به خاطر شرم این گناه فاصله میگیره از جامعهش. یک علت دیگرش ممکنه عدم اعتماد به نفس باشه که یک شخص اعتماد به نفس نداره، حالا بنا به خیلی دلایل، لباسم خوب نیست، نمیدونم وزنم زیاده، وزنم کمه، نمیدونم چهرم خوب، هر هزار یک دلیل، عدم اعتماد به نفس. یک دلیل دیگه هم ممکنه زخم‌ها و دردهایی باشه که جامعه بهش زدن، افراد جامعه زخم‌ها و دردهایی به اون شخص دادن و شخص تصمیم میگیره از این جامعه فاصله بگیره. حالا مثلا یک نمونه مثال خیلی بارزش رو بگم، اکثر فارسی زبان‌ها وقتی از ایران خارج میشه میگه دیگه نمیخوام با فارسی ها، با ایرانی ببینم مثلا راهمو عوض کنم، حداقل من اینطوری فکر می‌کردم. خب خودمو میگم این تفکر من بود و فوق‌العاده اشتباه. حالا میخوام بگم علت هر آنچه که باشه، هر چیزی که باشه، زمانی که مسیح شما رو ملاقات میکنه شما دیگه انسان سابق نیستید، این فاصله و جدایی از دیگران برای شما برداشته میشه. چرا؟ اگه علت گناهی در زندگی شماست، مسیح نه تنها گناه شما رو میبخشه بلکه شرم از اون گناه رو از روی شما برمیداره. آمین؟ اگه علت عدم اعتماد به نفسه، اعتماد به نفس شما در خدا احیا میشه. چطور؟ برای اینکه متوجه میشی هویت در خدا کیه. اگر خدا شما رو دوست داره، یعنی من با خودم باید فکر کنم اگر خدا منو دوست داره انقدر براش ارزشمند بودم که اومده شخصا من رو دعوت میکنه به سمت خودش و من رو قبول کرده، من رو پذیرفته که قسمتی از خانواده الهی باشم، که تا ابدیت در حضور او زندگی کنم. چقدر مهمه که دیگران در مورد من چی؟ خالق آسمان و زمین شما رو دوست داره، شما رو خونده و میخواد در ابدیت با او همراه باشی. آمین. اگر خدا با ماست، نیست که بر ضد ما باشه. یعنی اصلا دیگه مهم نیست بقیه بر من چی میگن، برای اینه که اعتماد به نفس شما احیا میشه. اگه علت زخم و آسیب هایی باشه که دیگران خوردید، مسیح نه تنها اونها رو شفا میده، بلکه به شما قوت میده تا اونها رو دوست داشته باشید، بلکه به شما قوت میده که اونها رو دوست داشته باشید. برای اونها دعا کنید، دوباره برگردید توی همون جامعه. یک نقل قول هست میگه یک کاری که مسیح، کار مسیح در واقع اینه که شما را از یک جامعه غیر مقدس، از یک محیط غیر مقدس و گناه‌آلود و تاریک انتخاب میکنه، بیرون میکشه، شما را مقدس میکنه، دوباره براتون میگردونه اونجا، با این تفاوت که دیگه شما نمیتونید در تاریکی گام بردارید، بلکه نوری میشید برای بقیه. و واقعا درست هم هست، این کاریه که مسیح برای ما میکنه. پس میخوام بگم وقتی مسیح رو ملاقات میکنی، این گپ ها، این فاصله ها برداشته میشه، حالا علتش هر چیزی که باشه. به هر طریق مسیح این زن رو ملاقات میکنه، از وی طلب آب میکنه. زن سامری با توجه به توضیحاتی که در اون ابتدا دادم در مورد ارتباط با یهودیان و سامری ها، از این درخواست تعجب میکنه و آیه 10 میگه عیسی در آیه، توی آیه 10 میگه چطور تو، توی آیه 9 میگه چگونه تو که یهودی هستی از من که زنی سامریم آب میخواهی؟ و بعد تو آیه 10 مسیح پاسخ جالبی به او میده، میگه اگر محبت خدا رو در میافتی و میدانستی کیست که از تو آب میخواهد، تو خود از او آب میخواستی و به تو آبی زنده عطا میکرد. خب آب زنده در اینجا به چه معنایه؟ آب زنده در اینجا که مسیح میگه که از بُعد روحانی داره نقل قول میکنه، منظور اشاره به روح القدس داره. اما با توجه به نوشته های یهودیا میتونه که آب سمبول، توی نوشته های یهودیا آب سمبول تعالیم و دکترین، اون آموزه های یهودیا بوده، پس میتونه اشاره به تعالیم مسیح و سخنان مسیح هم داشته باشه توی اینجا. ولی نکته که برای اون زن هست، زن فقط توجهش روی چیه؟ روی دنیای زمینی. و از آب زنده منظور فکر میکنه، چون معنای زمینیش در زمان یهودی ها آب زنده به آبی که روان بود، آبی که جاری بود، آبی که شرب بود میگفتن، پس توجهش به اونجایه و فکر میکنه که منظورش اون آب روانی هست که برای خوردن و آشامیدن و استفاده است. و بعد مسیح میگه اگر میدونستی، تو از او درخواست میکردی تا به تو آب زنده بده. من فکر میکنم امروز هم بعضی ها توی همین موقعیت قرار میگیرن که مسیح رو میبینن، بعضا شروع به خدمتش هم میکنن، به او آب هم میدن، اما متاسفانه هنوز محبت خدا رو درک نکردن اینجوری که مسیح، هنوز اون محبت خدا رو به صورت کامل دریافت نکردن، درکش نکردن، پس نمیتونن درخواست کنن ازش آب زنده بخواد، از مسیح آب زنده بخواد و مسیح به اونها عطا کنه. یعنی خیلی وقتا هست، میخوام بگم خب ثمره این قضیه چیه؟ ثمره این قضیه اینه که تا یه جایی میرن و بعد خشک میشن و متاسفانه بی ثمر میشن. شما اگه میخواید پر ثمر باشید، اگر میخواید یک زمینی باشید که بارور بشید، نیاز از مسیح آب زنده بخواید و مسیح به شما اون رو عطا میکنه. و کی میتونید این درخواست رو بکنید؟ نه اینکه قبلش اگر بکنید مسیح میگه نه، شما این قابلیت رو ندارید چون هنوز متوجهش نشدید. زمانی میتونید متوجه بشید و به این سمت برین که از مسیح این آب زنده رو درخواست کنید که محبت کامل خدا رو درک کنید. شما باید ابتدا محبت کامل خدا رو درک کنید. آیه 13 و 14 رو میخونم. و بعد قبلش بگم مسیح نمیگه من فقط این آب زنده رو به تو میدم و تشنگی تو رفع خواهد شد، میگه میشه یک چشمه جوشانه در تو. این نکته مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه نه تنها اون تشنگی روحانی ما برطرف میشه که سالیان سال ممکنه درش گام زدیم و این خلأ در وجود ما بود، بلکه تازه حالا مثل یک چشمه میشه که ما میتونیم دیگران رو هم درش سهیم کنیم، ما میتونیم اون رو به دیگران هم نشون بدیم. یعنی فقط یه چیزی نیست که شما رو خوشنود کنه، تشنگی شما رو رفع کنه، بلکه تأثیر خواهد داشت در ارتباط شما با دیگران. آیه 13 و 14 عیسی به زن میگه هر که از این آب مینوشد باز تشنه میشود و هر که از این آب بنوشد چشمه‌ای میشود که تا به حیات جاودان در او جوشان است. خب به این باورم که هر شخص ایمانداری به نحوی با مسیح ملاقات داشته یا خواهد داشت. هر شخص ایماندار میتونه شاهدی باشه که دیگران رو به سمت این ملاقات هدایت کنه. و تنها زمانی که شما این ملاقات رو با مسیح دارید، این چشمه در درون شما شروع به جوشیدن میکنه. این خیلی مهمه. هر ایمانداری پس باید با مسیح ملاقات داشته باشه و ملاقات خواهد داشت، حالا از راه‌های متعدد. شما با عنوان یک ایماندار میتونی یک نفر رو به سمت این ملاقات هدایت کنی، اما تا زمانی که این ملاقات رخ نده، این چشمه آب حیات در درون اونها جوشان نخواهد شد. پس میخوام یک چیزی رو به شما بگم. وقتی یک نفر رو به سمت مسیح هدایت میکنین، باید دعای شما این باشه که یک ملاقات زنده خود شخص با مسیح داشته باشه. شما فقط نمیتونید با گفته هاتون، با آموزه هاتون، با چیزی که بلدید اجبار کنید یک نفر رو که ایمان بیاره. اون نیاز داره که مسیح رو ملاقات کنه. اون نیاز داره که این چشمه درون خود او شروع به جوشیدن کنه. امین؟ خب بعد زن به مسیح پاسخ میده از این آب به من بده تا دیگر تشنه نشوم. مسیح در پاسخ میگه برو به شوهرت بگو بیاد و با هم برگردی. خب اینجا در واقع مسیح داره این زن رو با موقعیتی که درش قرار داشته روبرو میکنه. شما عزیزان نمیتونید با مسیح ملاقات داشته باشید، با مسیح روبرو بشید و همچنان در موقعیت گناه باقی بمونید، همچنان به راه خودتون ادامه بدید و از وی هم طلب آب زنده کنید، آب حیات کنید. ابتدا باید با وضعیت و موقعیت گناهی که در اون قرار دارید روبرو بشید. برای همین بود که ابتدا گفتم وقتی مسیح رو ملاقات میکنید، یکی از اتفاقاتی که میفته چیه؟ چشمان شما رو به گناه باز میشه. شما بعد از اینکه چشمانتون باز شد نیاز دارید که توبه کنید، نیاز دارید که مسیح رو پیرو کنید. نمیتونید بگید خب حالا من مسیح رو ملاقات کردم، مسیح رو دیدم، اما همچنان در پی راهای خودم میرم و خب طلب اینم دارم که مسیح به من آب زنده بده، به من حیات جاودان رو بده، به من رو توی این مسیر بره. شما نیاز دارید که با این موقعیت روبرو بشید و ازش بیاید بیرون، همه چیز رو رها کنید مثل متا و از پی مسیح برید. زندگی گذشتتون رو باید رها کنید. خب زن پاسخ میده که شوهر نداره و مسیح اون چیزی که توی زندگی اون زن رخ داده رو براش کامل بازگو میکنه. هدف مسیح، خوب توجه کنید، هدف مسیح محکوم کردن این زن نبود و نیست، چون اصلا مسیح این کار رو انجام نمیده. خیلی وقتا ما وقتی یک نفر رو میخوایم به سمت مسیح بیاریم و میخوایم گناهانش رو ازش آشکار بشه، شروع میکنیم به محکوم کردن شخص. این کاری نیست که مسیح کرد و کار ما هم نیست. ما فقط میتونیم این رو اعلام کنیم که شما باید با گناهت دیل کنید، باید باهش روبرو بشی و ازش برگردی. شما نمیتونی کسی رو به خاطر گناهش محکوم کنی، این کار یک شخص دیگه ایه. خب پس هدف مسیح نشون دادن اینه که از زندگی این زن با خبره. و شاید تا اینجا زنه، اصلا این زن سامری با خودش فکر میکرد حالا یه غریبه ای کنار چاه دیده، یه مقداری هم شاید ذهنش سر جاش نیست، یه حرفایی داره میزنه، باهاش اینطوری داشت صحبت میکرد و برای همین یه جوابای سطحی هرچی مسیح میگه بابا من از آب زنده صحبت میکنم، من هدفم چیزی هست، میگو از آب به منم بده بخورم، سیرابشم دیگه برای آب کشیدن اینجا نیا. ولی اینجا که با زندگیش، با موقعیت گناهی که درش زندگی داره میکنه روبرو میشه، چشماش باز میشه، متوجه میشه که این شخص یک شخص معمولی که فکر میکرد نیست، یک چیزی توی این شخص متفاوته، این شخص فراتر از اون چیزی که در موردش فکر میکرد. اما جوابی که به مسیح میده خیلی جالبه. یه جوری فکر میکنم اینجوری برمیگرده به مسیح میگه میبینم نبی هم هستی. پاسخش اینجوریه و شروع میکنه در مورد پرستش خداوند صحبت کردن، سوال کردن. خب دو تا دلیل میتونه وجود داشته باشه، شاید برای این بود که سر صحبت رو عوض کنه، مسیر صحبت رو تغییر بده، به خاطر که مسیح در مورد گناهان اون زن صحبت کرده بود، و یا شاید هم به خاطر این بود که خوب توجه کنید که سامری ها فقط تورات رو قبول داشتن و نوشته انبیا و بقیه عهد عتیق رو برش و ایمانی نداشتن، یعنی کلام خدا نمی‌دونستن. و در عهد عتیق موسی اشاره به یک نبی داره که در آینده خواهد آمد و اون مسیح موعود خواهد بود و برای نجات عالم میاد و همه آن چیزی که نیاز دارید رو به شما خواهد بود. شاید هم نگرشش به اون قسمت از کلام رفت و برای همین داشت تست میکرد، داشت انداز بر انداز میکرد که آیا این همون شخص هست یا نه، چون تمام زندگی من رو میدونه و در واقع اون یک نبیه. و از به مسیح و بعد مسیح در جواب میگه من که با تو سخن میگویم همانم، همان مسیح موعودی هم که تو منتظرش هستی. همه ما فکر میکنم یک نقطه از زندگیمون منتظر یک اتفاق، یک برنامه، یک شخصی، یه چیزی هستیم که زندگی ما تغییر کنه. و مسیح امروز به من و شما هم میگه من همونم، من همونم، همون کسی هم که میتونم زندگی تو رو تغییر بدم، من همونم که نه فقط زندگی زمینی بلکه حیات تو رو تا به پایان بی پایان تغییر میدم. مسیح امروز ما رو در بر نمیگیره، مسیح مربوط به آینده ما نیست، مسیح مربوط به گذشته ما فقط بخشیده شدن گناهانمون نیست، مسیح تمام زندگی ما رو در بر میگیره. هیچ احدی، هیچ چیزی، هیچ دیدگاهی، هیچ نظریه‌ای، علمی، غیر علمی، مذهبی نمیتونه این کار توی زندگی شما عمل بکنه. فقط عیسی مسیحه که میتونه تمام طول تاریخ رو در بر بگیره، تمام زندگی ما رو از قبل از تولدمون تا پایان بی پایان رو در بر بگیره. بعد از این پاسخ عیسی زن کوزه خودش رو میذاره و شروع میکنه به فرار کردن و به شهر برمیگرده و مردم رو فرا میخونه که بیاید ببینید مسیح رو. و در پی شهادت این زن بسیار ایمان میارن، میان مسیح رو میبینن و بهش ایمان میارن، با اون ملاقات میکنن. مسیح دو روز اونجا میمونه و بسیار دیگر هم سخنانش رو میشنون، اون رو ملاقات میکنن و ایمان میارن. آیه 39 تا 42. چند تا نکته توی این آیات آخر. در ابتدای این پیغام توضیح دادم که بر اثر شواهدی که هست این زن از مردم و ارتباط با مردم خودش رو دور نگه میداشت، درسته؟ احتمالاً به خاطر وضعیت گناهی بود که درش قرار داشت و شرم از اون گناه. همین زن بلا فاصله بعد از اینکه مسیح رو ملاقات میکنه، چشمانش باز میشه که با کی روبروه، همین زن برمیگرده به جایی که ازش فرار میکرد و نمیخواست درش باشه و نمیخواست با مردماش رو در رو بشه و اعلام میکنه بیاید ببینید کسی که تمام آنچه کرده بودم رو به من بازگو کرد. من فکر میکنم حتما عده‌ای بودن گفتن بهش میگن چی به تو گفت، چه کاری کرده بودی که بهت، و جواب چی بود؟ گناهانش. زنی که از گناهان خود شرم داشت بعد از ملاقات به مسیح با افتخار میره فریاد میزنه که من گناه کردم اما مسیح رو ملاقات کردم. مسیح تمام اونا رو میدونست اما همچنان میخواد به من آب زنده رو بده.
من رو همچنان دوست داره.
زن دیگه نه از گناهان خودش بلکه بخشش گناهان براش مهم. دیدن و ملاقات مسیح نجات دهنده عالم بود که براش مهم بود. بیشتر از هر چیز و هر قضاوت و هر اتفاق دیگه ای توی زندگیش. معمولا فکر میکنم به خاطر همینه که اکثر ایمانداران به مسیح بعد از ملاقات به مسیح دیگه از صحبت کردن در مورد گناهانشون و وضعیت گناه‌آلود گذشتهشون و زندگی قبلشون ابایی ندارن. چون برای اونها خود مسیح بخشش اون گناهان، فیضی که دریافت کردن، به مراتب خیلی مهمتر از اینه که چه بودن، چه هستن، خیلی مهمتر از اینه که چه بودن. چون دیگه از اونها آزاد شدن، چون در زندگی اونها تغییر پیدا شده، چون دیگه انسان سابق نیستن. آمین. مورد بعدی اینه که از طریق شهادت این زن بسیاری از اون شهر به مسیح ایمان آوردن. یکی دیگه از اتفاقاتی که بعد از رویارویی با مسیح برای فرد رخ میده، هفته پیش خدای عزیز اینجا بود شهادتش رو داد که بعد از اینکه مسیح رو در رویا ملاقات کرده بود چه تغییری در زندگیش به وجود اومد، و من به عنوان حالا همسرش میتونم امروز این شهادت رو بدم و خیلی های دیگه از شما عزیزان رو که در کنارتون خب به هر حال تو این چند سال بودم، که بعد از ملاقات به مسیح شخص نمیتونه توی قلبش این رو نگه داره، برمیگرده به همون جا، همون جایی که ازش فراری بوده، همون جایی که ازش اومده، و حالا نمیتونه، دست خودش نیست، چون چشمه جوشان درونش شده و این رو با دیگران به اشتراک میذاره. هفته پیش یک نقل قول رو گفتم، کسی که فیض خداوند و نجات رو به درستی درک کرده، طعمش رو چشیده، حیات ابدی رو تنها نمیخواد، در حضور خداوند بودن رو به تنهایی نمیخواد، بلکه دیگران رو هم درش شریک میکنه. این کاری بود که این زن کرد. امروز سوال اینه، ملاقات شما با مسیح شما رو به کجا میبره؟ بعضی وقتا ممکنه به اون جایی که میرید سخت باشه، درد باشه، ممکنه این ترس باشه که شما رو قضاوت کنن، ممکنه این ترس باشه از شما سوال ها کنن، اما اگر مسیح و اون چشمه جوشان درون شما شما رو به اونجاها میبره، با آغوش باز بپذیرید، درش گام بردارید، چون ثمرات بسیاری درش هست، چون ممکنه قومی، شهری، ملتی به عیسی مسیح ایمان بیاره. شما در نزد خداوند و برای کار خداوند کوچک نیستید، هیچ کدومتون. خداوند از هر کدوم از شما میتونه استفاده های بزرگی بکنه، همچنان که از یک زن سامری کرد که شاید خود جامعه هم تردش کرده بود، هیچ کس فکرشو نمیکرد، مسیح با تمام اقتدار و قدرتش، خداوند در مسیر اون زن خودش رو قرار داد، با اون ملاقات کرد، از طریق اون یک شهری رو نجات دادن. چه کارهای بزرگی خدا از طریق شما تک تک میتونه انجام بده. یک نکته دیگه توی این مسیر به یاد داشته باشید، از توی این قسمت برای مسیح گفتم نژاد، قومیت، ملیت، جنسیت و مذهب مهم نیست. مسیح از شما نمیخواد که برید بر سر این مسائل گفتگو کنید. حالا دایناسورا مثلا شهادت میدی به یکی، میگه آقا در مورد دایناسورا چی گفته کتاب مقدس؟ یک کلمه خیلی خوبه که هممون به کار ببریم، نمیدونم. اما چیزی که من میدونم اینه که من کور بودم بینام کرد. چیزی که من میدونم اینه که من دیگه اون شخص سابق نیستم. چیزی که میدونم اینه که بخشش پیدا کردم. چیزی که میدونم حیات ابدی رو دارم. نمیدونم. مسیح از من نخواسته برم تاریخ رو زیر و زبر کنم. مسیح از من نخواسته برم جواب سوالای علمی رو بدم. هیچ جای کتاب مقدس نگفته شما وقتی ایمان آوردی تمام دانش عالم به شما داده میشه. اما دانش روحانی به شما داده میشه. که بدونید که ما نیاز به یک منجی داریم و اون منجی عیسی مسیح. پس از این بحث ها خودتون رو دور کنید، پیغام خودتون رو بدید، این که کی بودید، چی شد. تأثیرگذارترین میتونه تأثیرگذارترین دلیل باشه. چرا؟ چون شما زندگی، چون شما حضور دارید. من اگر دوز بودم و امروز به مسیح ایمان آوردم و تغییر کردم، ریکوردش تو پلیس استیشن هست، شما میتونی بری بگی. من اگر یک شخص شروری بودم، تمام دوستان خانواده میتونن این شهادت بدن، شما زنده این شاهد زنده و امینی برای خداوند باشید. نرید دنبال این تفسیرها. دعا میکنم امروز میخوام اول از شما بخوام که چند دقیقه چشمانتون رو ببندید، سرها رو فرود میاریم در حضور خداوند و اجازه بدید روح القدس به شما امروز تعلیم نهایی رو بده. از این پیغام، شما این پیغام رو شنیدید، میخوام که روح القدس به هر کدوم از ما تعلیم بده اون چیزی رو که ما نیاز امروزمونه از این پیغام. آمین. من دعا میکنم که امروز اگر کسی در این جمع هست که هنوز تو رو ملاقات نکرده، هنوز خداوند با تو رو در رو نشده، امروز در این ادامه این سرویس در پرسش ها، در زمانی که به این تخت پرفیض تو ای خداوند، به این میز شام تو نزدیک میشیم، قلبهای خودشون رو باز کنن، قلبش رو باز کنه و از تو دعوت کنه که درون قلبش بری و با اون یک ملاقات زنده داشته باشی خداوند عزیزم، او رو تبدیل کنی به اون شخصی که خودت میخوای خداوند و از طریق اون کارهای بزرگت رو انجام بده. خداوند همچنین دعا میکنم برای کسانی که با تو ملاقات داشتن که امسال در سال پیش روشون تا سال دیگه این موقع خداوند تو اونها رو قوت بدی، هدایتشون کنی تا حد اقل یک نفر دیگر رو به سمتی بیارن که تو اونها رو ملاقات کنی، اونها رو هدایت کنن در مسیری که اونها هم با تو ملاقات داشته باشن. شکرت میکنم ای پدر جان برای کلام تو، کلام زنده تو، در نام عیسی مسیح آمین.